بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى إن شاء الله جلسة 21 دروس في البلاغة رو شروع میکنیم. رسیدیم به باب هشتم، باب ثامن، صفحه 103، المساوات و الایجاز و الاتناب. انشالله این باب راحت تر از درسای گذشته خواهد بود. تمهیدون یه مقدمه میگه، میفهمد یعتبر هذا الباب، به حساب میآید این باب، که سابقهی مثل باب قبلی که اون وصل و فصل بود، من اهم ما یبحث عن فی علم البلاغه، از مهمترین آنچه که بحث می شود از آن در علم بلاغت، یکی از چیزهای مهم بلاغت، لشدت الحاجت الی، به خاطر حاجت شدید، شدت حاجتی که به اون هست. ول اخیران اکثر و خفاان، دو مورد اخیر از نظر خفا، خفایشون بیشتر است، اکثر است از نظر خفا. دو مورد اخیر یعنی ایجاز و اتناب، چون ما سه تا الان تو این باب هشتم سه چیز رو میخونیم دیگه، یک مساوات، دو ایجاز، سه اتناب. میفرماید که اخیران، من با فلش کشیدم به خط پایینش که زده ایجاز و اتناب، یعنی ایجاز و اتناب خفایشون بیشتر است از مساوات. و التف و مزاقن، التف یعنی لطیفتر و دقیقتر است، مزاق مصدر میمیه، یعنی از نظر ذوق، از نظر ذوقی دقیقتر است. و احسن و نکاتن، و نکاتش مهمتر و نیکوتر است. حتی قال بعضهم البلاغت و هی الایجاز و الاتناب، بعضی ها گفتن بلاغت همون ایجاز و اتنابه، و جاهز هم در وصف بلغا این شعر رو سروده که حالا خیلی مهم نیست، که خواسته بیه که بالاخره بلیغ کسیه که خطبه هاشو کی میدونه طولانی کنه، کی میتونه کم بکنه، الاخ حاضا میگه نداشته باش. ولی کلامو لا یخلو من واحد من هذه الامور الثلاثه، میگه جایی که شما با کسی صحبت میکنید خالی از سه حالت نیست، یه معنایی تو ذهن من هست، این معنا رو اگر الفاظی رو من در نظر گرفتم که به اندازه همین معانی بود میشه مساوات، اگر الفاظ بیشتر از معنا بود میشه اتناب، اگر الفاظ کمتر بود میشه ایجاز. مثلا فرض کنید که من میخوام بگم که این بچه با نمک هست، این تو ذهنمه، اگر بگم این بچه با نمک است این میشه مساوات، اگر بگم که این بچه ملیح و با نمک هست این میشه اتناب، چون ملیح از ملح میاد دیگه، یعنی با نمک دیگه، بگم این بچه ملیح و خوشمزه و با نمک است، خب این ستاش همون یعنی با نمک. و اگر گفتم که مثلا این بچه، فرض بفرمایید که حالا مثلا کلمه ملیح رو نیارم، بگم این بچه است مثلا، البته کسی هم چه کاری نمی کنه، بله این میشه ایجاز. اون وقت ایجاز گاهی خوب نیست، گاهی خوب هست، که حالا مواردش رو میخونیم. خب بعد میفرماید که کلام خالی از یکی از دو چیز، سه چیز نیست. و ذالک از لعنت تعبیر عن المعانی الکامنه فی النفس، تعبیر وقتی که من میخوام بکنم از معانی که کامن یعنی پنهان شده در نفس، یه چیزی مثلا تو ذهن من هست میخوام این رو به شما بگم، حالا اما ان یکون به واسطت الفاظ مساویت لتلک المعانی، گاهی الفاظ مساوی با اون معانیست، یعنی الفاظی که از دهن من بیرون میاد هر لفظی یه معنایی رو بیان میکنه، من غیر زیادت ولا نقصان، که این میشه مساوات. و اما به واسطه ده الفاظ انقص، یا لفظ ها کمتره، و اما به واسطه ده الفاظ ازید، گاهی لفظ ها بیشتره، فیق و الکلام فی سلاست فصول. پس در سه فصل ما بحث میکنیم، بگو آخه اینم بحث داره، بالاخره حالا کلام کمتره یا بیشتره، خب بیشتر نمیگیم، کمترم نمیگیم، همون مساوی میگیم، ولی خب گاهی بلاغت اقتضا میکنه که بیشتر بگیم، گاهی بلاغت اقتضا میکنه که کمتر بگیم، گاهی هم بلاغت اقتضا میکنه که به مساوات بگیم. پس فصل اول مساواته. مساوات همونطور که گفتیم یعنی بیان معنایی که در ذهن ما هست و در قلب ما هست با الفاظی که مساوی با اون معنا باشن. بل المساوات فی الاصطلاح عبارتون ان تعدیت المعنى المراد. تعدیه یعنی رساندن، رساندن معنایی که مقصود هست با الفاظی که مساوی اون معنا باشه. و هی الاصل المقیس علیه الکلام بالنسبه لاخویها. این اصل است، یعنی قاعده اولی این استش که انسان به مساوات سخن بگه. المقیس علیه الکلام یعنی کلام با او سنجیده میشه به نسبه به دوتاش، یعنی اون دوتای دیگر رو با این خطکش اندازه میگیرن، یعنی مساوات رو میذارن وسط. اگر از مساوات بالاتر رفت میگن اتناب، از مساوات پایین تر آمد میگن ایجاز. پس اون دوتا رو با این میسنجن. پس مقیس و علیه الکلام هست، یعنی سنجیده میشود بر این مساوات کلام و سخن به نسبه به اون دوتای دیگه که اگه بخوام بگن اتناب هست یا ایجاز هست اینطوری میگن. و انما تدخل فی البلاغه، میگه مساوات که دیگه بلاغت نیست، خب بالاخره هر کس حرف میزنه به مساوات میگه دیگه. میگه بله بلاغت اونجاییست، اونجای بلاغت میشه که مقام ما اقتضای مساوات کنه، ولی اگر مقام ما اقتضای اتناب کنه ما مساوات بگیم، اون وقت چی میشه؟ خلاف بلاغت میشه. اگر مقام ما مقام باشه که اقتضای ایجاز کنه ما مساوات بگیم، بازم خلافه. مثلا این نفر خیلی استادیست، خیلی تند و تیز هست، ما اشاره کنیم به اشکال اون میگیره، آیا لازمه همشو بگیم؟ نه. اینجا بلاغت این است که ما به اشاره بگیم. یا مثلا طرف ما کند فهمه، آیا این مساوات بگیم بلاغته؟ نه، باید بیشتر بگیم. و یک سر استعمال ها مع مخاطب عادی، ولی اگر مخاطب ما عادیه این میشه بلاغت. لا لبیب و لا غنیب. غبی، لبیب یعنی عاقل، تیز هوش، مان لبیب که میگن. غبی یعنی کند فهم در مقابل عاقل هست. غبی یعنی آدمی است که یه خورده فهمش ضعیف. و من امثلت ذالک فی القرآن قوله تعالی، میگه یه دونه مساوات از آیه قرآن اگر بخوام مثال بزنم اینه. و از قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره. موسی به قومش گفت که خداوند دستور میدهد به شما که گاوی ذبح کنید. خب این خیلی روشنه، هر کدوم از این کلمات رو بخوای ورداری معنا خراب میشه. اذا تأملت هذا المثال، اگر تأمل کنید در این مثال، وجدت الالفاظ فیه بقدر المعانی. الفاظ بقدر معانی است، والمعانی به قدر الفاظ، معانی هم به اندازه الفاظه. ولو اردت اسقاط کلمتن، اگر تو بخوای ساقط کنی یک کلمه ای رو، مثلا موسا رو ورداری یا لقومه رو ورداری یا بقره رو ورداری، لختل المعنا، معنا خراب میشه. او اردت زیادت لفظن، اگر یه لفظی رو زیاد کنی، خب لما کان فی زیاده ایت فایدتن، مثلا بگی که موسی که پسر فلان کس هست و برادر هارون هست اینطوری گفت، این نیازی نیست، مگر اینکه یه غرضی واقعا پشت سرش باشه. لما کان فی زیاده ایت فایدته، به معنا انه لا یکون له، که این زیادت لا یکون له دخلون، دخالتی ندارد فی تعدیت اصل معنی المراد، در رساندن اصل معنایی که منظور هست. خب این مساوات رو که اصلا بلد بودیم، خوندن نداشت، ایجاز رو بیا بگو. ایجاز دو جوره، گاهی من ایجازی میگم که معنا خراب میشه، این که بلاغت نیست. گاهی من ایجازی میگم که معنا خراب نمیشه، با اشاره میگم، با کنایه میگم، یه جوری میگم ولی معنا رو خراب نمی کنم، این بلاغت. اگر تونستی تو به اختصار بگی و طرف هم دوچار مشکل نشه، این بلاغته. بله احسن، خیلی هم بلاغته. ال ایجاز فی اللغه عبارتون ان تقصیر. تقصیر یعنی کوتاه کردن، کوتاه کردن مو تقصیره، که حاجی مثلا موشو کوتاه میکنه. کوتاه کردن نماز، نمازش قصره. خب در اصطلاح کوتاه کردن عبارته. تعدیت المعنى المراد به الفاظ ناقصت ان وافیت به، رساندن معنایی که منظورته با الفاظی که کمتر از معناست ولی رساست. وافی یعنی رسا. این سخته ها، یعنی الفاظ کم باشه ولی معنا خراب نشه طرف بفهمه. فلو کانت الالفاظ اقل من المعانی لکنها غیر وافیت، لکنها غیر وافیت به تعدیت المراد، لم یکن الاختصار ایجازا بل اخلالا. میگه حالا اومد الفاظ کمتر بود ولی معنا رو هم نرسوندی، لکن اون الفاظ غیر وافیت، یعنی وافی نیست، کافی نیست به رساندن مراد، منظورتو نمیرسونه. این اختصاری که تو کردی بهش ایجاز نمیگن بی زحمت، بلکه چی میگن؟ میگن اخلال. نگو من ایجازگویی کردم، خلاصه‌گویی کردم، نه، تو اخلالگویی کردی، اخلالگری آمدی حرف اخلال به کلام وارد کردی. این مضر و هو مضر به بلاغت الکلام. تو اومدی خودتو به اصطلاح بلیغ جلوه بدی، معلوم شد که هیچ بلیغ هم نیستی، آمدی ایجازگویی کنی، بله اخلالگویی کردی. بله پس اختصار دو جور است. اول اختصار رو معنا کن. اختصار نیستش که الفاظ کمتر از معانی باشه، این اختصار. اختصار دو جور است. گاهی اختصار ایجاز است، یعنی اون الفاظ کم رساست که این میشه بلاغت. گاهی اختصار شما اخلال است، یعنی وافی نیست اون کلمات، معنا رو رسا نیست به اصطلاح. اگر این گونه شد این بلاغت نیست. خب مضر است به بلاغت. کما فی قول حارس یشکری، میگه این شاعر این شعر رو که گفته اختصار توش هست، یعنی الفاظش کمه ولی ایجاز نیست، اخلاله. یعنی آمده این شاعر خلاصه گویی کرده ولی بلاغت توش نیست، خلاف بلاغته، اخلال به کلام رسونده و طرف نمیفهمه چی میگه. اول این شعر رو ظاهرش رو بخونیم، بعد بگیم منظور شاعر چی بوده، بعد ببینیم اون منظور با این شعر رسونده میشه یا نمیشه. ظاهر شعر اینه: والعیش خیر فی ظلال نوکی، یعنی زندگی در سایه حماقت. نوک یعنی حماقت، ظلال جمع ذله یعنی سایه، عیش یعنی زندگی، خیر یعنی بهتر. یعنی یکی یکی لغت‌ها رو ترجمه می‌کنیم دیگه، ببینیم این الفاظ این معانی رو میرسونه چی میخواد بگه. زندگی در سایه حماقت خوب است. از چی؟ از کسی که زندگی کرده باشد در سختی. خب شاعر چی میخواسته بگه؟ پس ظاهر کلام و ترجمه رو اول من یه ترجمه میگم شما بنویسید، ظاهر شعر رو ترجمهشو بنویسید. زندگی بنویسید، زندگی در سایه حماقت بهتر از کسی است که در سختی زندگی کند. این ظاهر کلام. حالا در خط بعدی منظور شاعر رو بنویسید. منظور شاعر زندگی راحت زیر سایه حماقت بوده. یه کلمه راحت افتاده از کلامش، یعنی میخواسته بگه زندگی در رفاه زیر سایه حماقت بهتر است، زندگی سخت است زیر سایه عقل. اون زیر سایه عقلش هم افتاده. شاعر چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که اگر امر دایر باشه که انسان زندگی خوبی داشته باشه ولی یه خورده خودشو به بیخیالی و حماقت بزنه. البته این نظر شاعر رو ما تایید نمی‌کنیم. این بهتر از این است که عاقل باشه. خب عاقل بالاخره قصه مردم رو می‌خوره، به زحمت خودش رو می‌ندازه. زندگی عاقلانه زندگی سختی هم هست دیگه. ایشون می‌خواد بگه زندگی راحت حماقت‌آمیز بهتر است از زندگی سخت عاقلانه. اینو مخواد بگه. خب این حرف ایشونه ولی این کلام او رسا نیست. چرا رسا نیست؟ چون زندگی حماقت آمیز دو جوره، یعنی کسانی که احمقانه زندگی میکنن گاهی زندگی سختی دارن، بعضی رو حماقتشون زندگیشون رو خراب میکنن، تلخ میکنن. مثلا یه زن و شوهری لج میکنن، حالا یه زن یا شوهر یا هر دو، این زندگی خودشون رو تلخ میکنن. یعنی زندگی هم حماقت‌آمیز همیشه راحت نیست. زندگی عاقلانه هم همیشه سخت نیست. گاهی انسان عقلش و تدبیرش رو به کار میگیره و درست برخورد میکنه و زندگیش. پس در واقع زندگی بستگی به شرایط داره، بستگی به اون طرف مقابل داره، بستگی به اون کشور داره، به شهر داره، به خانواده، همه چیز هم بستگی داره. پس زندگی چهار جوره: حماقت‌آمیز در سختی، حماقت‌آمیز در راحتی، عاقلانه در سختی، عاقلانه در راحتی. خب حالا شاعر میگه که ظاهر عبارت ایشون جالب نیست. چرا؟ میگه که زندگی حماقت‌آمیز بهتر است از زندگی در سختی. ما میگیم خب زندگی حماقت‌آمیز دو جور بود، یکی زندگی راحت، یکی زندگی سخت. اگر ما بگیم زندگی حماقت‌آمیز بهتره، زندگی سخت حماقت‌آمیز که بهتر نیست از زندگی سخت، ولو به نظر شاعر. آقای شاعر، شما لابد منظورت اینه که زندگی راحت حماقت‌آمیز بهتره، ولی تو عبارتت که نیست، میگه زندگی حماقت‌آمیز. خب زندگی حماقت‌آمیز ممکنه سخت باشه. اگر زندگی حماقت‌آمیز سخت باشه، اون وقت بهتر میشه از زندگی عاقلانه سخت؟ نه. خب پس این عبارت شما اون معنایی که دلت میخواست نرسوند، معنایی که میخواستی نرسوند. خب پس ظاهر عبارت تو اختصار بود ولی ایجاز نبود، اخلال بود. حالا من دیگه اگه بخوام اینا رو مقایسه با هم بکنم که کدوم از کدوم بهتره، گفتیم که چهار نوع زندگی داریم. اگر انسان زندگی عاقلانه داشته باشه، این از زندگی حماقت‌آمیز بهتر است. حالا این زندگی عاقلانه ممکنه زندگی راحتی باشه، یعنی عقل و شرایط اقتضا کنه که زندگی راحتی هم داشته باشه. ممکنه زندگی سختی داشته باشه. زندگی عاقلانه زندگی است که یعنی آخرت برای انسان بده، یعنی زندگی که آخرت رو برای انسان کسب کنه، او بهتر است از زندگی که با حماقت و یا به خصوص با رعایت نکردن حدود الهی باشه. حالا ولو اینکه اون زندگی عاقلانه سخت باشه و زندگی حماقت‌آمیز راحت باشه، این اصل قضیه است. ولی شاعر نظرش این نیست. شاعر نظرش این است که آدم در رفاه زندگی کنه ولو زندگی حماقت‌آمیز، بهتر است از زندگی در سختی ولو زندگی همراه عقل و تدبر. این نظر شاعر، نظر ما هم که عرض کردیم. حالا ایشون میفهمند فإن المراد أن العيش النائم الرغيب رغید. مراد شاعر اینه که زندگی نائم، نائم از نعمت میاد، یعنی در رفاه، رغید یعنی در آسایش و فراوانی. زندگی در رفاه با آسایش در سایه حماقت بهتر است از زندگی شاق یعنی سخت در سایه عقل. اینو میخواد بگه. ولی بالا غیرتان، حالا حرف غلطیه یا درستیه کار نداری، برای خود نظر شاعر اینه. حالا اینو میخواد بگه، آیا این شعر او اونو میرسونه؟ نه، شعر او میگه که زندگی حماقت‌آمیز بهتر است از زندگی که در سایه سختی باشد. خب زندگی حماقت‌آمیز ممکنه خودش هم در سایه چی باشه؟ سختی باشه. لکن الفاظه، یعنی الفاظ شاعر ما، لا تدل على هذا المعنى، مگر بعد از دقت زیاد. چرا؟ چون دقت زیاد که کنی میبینی که زندگی حماقت‌آمیز رو در مقابل سختی قرار داده، یعنی پس این زندگی حماقت‌آمیز نباید سخت باشه، چون اگه سخت باشه که دیگه از سخت بهتر نمیشه، به خصوص که حماقت هم توش هست که بدتر میشه. پس این منظورش حماقت‌آمیز راحته. از کجا فهمیدی منظورش راحته؟ از اینکه گفت از زندگی سخت بهتره. پس منظورش یعنی زندگی راحت حماقت‌آمیز زندگی سخت. و واقعا از کجا فهمیدی که اون زندگی سختش عاقلانه است؟ میگیم چون این قسمت قبلش حماقت‌آمیزه، چون این حماقت‌آمیزه مقابل حماقت میشه عقل، مقابل اون کت که سختیه میشه راحت، وقتی میشه زندگی راحت حماقت آمیز بهتر از زندگی سخت عاقلانه. خب این همه بخوای خیلی باید تیز باشی تا بخوای بفهمی، خیلی باید چیز باشی دیگه، و این همچی جالب نیست الا بعد یعنی با مردم عادی اگر شاعر بخواد یعنی اینطور سخن بگه، اونا چون نمیفهمن این در واقع بلاغت نیست. بله با یه آدم خیلی مثلا تیز اگر این حرف رو بزنه اون میفهمه این بلاغت میشه. الا بعد تعامل و امعان نظر، امعان نظر این دقت نظر، فی ظاهر الکلام باید توجه در ظاهر کلام بکنی، و انه لا یسه یعنی توجه بکنی که به ظاهر کلام که صحیح نیست، یعنی بعد از توجه به این که ظاهر شعر صحیح نیست میفهمم که ظاهر شعر مراد شاعر نیست. دقت فرمودید چیه؟ چطوری باید معنا کنیم اینو؟ میگه که مراد شاعر این است ولی الفاظ دلالت نمی کند مگر بعد از دقت در کلام شاعر و اینکه ظاهر این کلام که درست نیست. چرا درست نیست؟ چون اختزا می کند افضلیت عیش سخت را در زلال جهل، یعنی عیش سخت در سایه جهل بر عیش سخت در سایه عقل. این میگه که عیش سخت با جهالت بهتر از عیش سخت در زلالت است. لاستواء ما به نکد، یعنی هر دو نکبت و سختی دارن. اون وقت ببینیم که خب شاعر که آدم عاقلیه، نباید یه همچه حرفی بزنه. بعد از اینکه دقت میکنیم در ظاهرش و ببینیم که ظاهرش جور در نمیاد، اون وقت تازه معنای باطنی رو میفهمیم. فیصحح الکلام به تقدیر مذکور، پس تصحیح میشود کلام با تقدیر. تقدیر یعنی یک چیز رو در تقدیر بگیریم. تقدیر این بود که بگیم که زندگی راحت، یه راحت رو در تقدیر بگیریم، زندگی راحت در سایه حماقت بهتر است از زندگی سخت در سایه عقل. اینطوری بگیم. خب حالا تا این حالا حرفی نبود، نه تازه مقدمه بود. تا اینجا اصلا ایشون حرفی نزد، ایشون گفتش که ایجاز یعنی این که حرفای کم بزنی. بعد گفتش که این حرفای کم رو اگر طرف نفهمید و معنا خراب شد بهش میگن اخلال، اگر طرف فهمید و به اصطلاح تو به جا گفتی، اون هم آدم تیزی بود فهمید، این میشه بلاغت و ایجاز میشه. و حاصل ایجاز علا ضربین، پس اینطوری میشه الفصل ثانی ایجاز. ایجاز تو جزء بلاغت میشه، چون اونی که جزء بلاغت نمیشه اخلاله. خب ایجاز دو جوره. وقتی که ما میگیم ایجاز دو جوره، یعنی همونی که تو بلاغت مورد نظر ماست که شما مطلب زیاد رو با الفاظ کم بگی. ضرب اول، یعنی نوع اول، شکل اول، ایجاز الحذف که تو یک چیزی رو در کلام حذف کنی. مثلا بگی که دکتر همه را عمل کرد جز من. اینجا همه را عمل کرد یعنی همه آدمای، ظاهرش هست که همه آدمای سالم و غیر سالم، ولی از عمل کردش میفهمیم که دکتر دیوانه نیست که بیاد آدمای سالم رو هم عمل کنه. پس معلوم میشه که همه را، یعنی همه مریض ها رو، نه همه افراد رو، اعم از سالم و مریض، که تو این چیزم الان تو این قضیه کشتی هم میاد. این ایجاز خوبه، این مشکلی نداره. از ضرب الاول ایجاز الحذف و یکون به حذف شیء من الکلام، یعنی یک کلمه رو حذف کنی. البته یه قرینه ای هم بذاری که اون یک کلمه رو که حذف کردی اون شنونده بفهمه. المدلول مدلول علیه به قرینه لفظیه، یا یه قرینه لفظی باشه یا یه قرینه معنوی باشه. و المحذوف قد یکون جزء و جمله، اونی که حذف شده ممکنه که یه جزئی از یک جمله باشه، یه جزئی از جمله باشه، یعنی یک کلمه از یه جمله. مثلا و کان وراءهم ملک، پشت سر اینها یک ملکی بود، یأخذ کل سفینه غصبا. داستان خضر و موسی هست که نشستن در کشتی، حالا قایق بوده، کشتی بوده، سفینه به تعبیر قرآن، و حضرت موسی دید که حضرت خضر داره این کشتی رو سوراخ میکنه، خراب میکنه. گفت چیکار داری میکنی بابا، مردم غرق میشن. گفت یه حساب کتابی هست که بعدم بهت میگم. بعدن کشتی، خب کشتی سوراخ شد دیگه، خرابش کرد کشتی رو، خلاصه از انتفاع انداخت. بعد گفتش که علت این که من کشتی رو سوراخ کردم چون این کشتی مال آدم های فقیر بود، آدم های بیچاره بودن. بعد یه پادشاهی ماموراشو فرستاده بود که کشتی ها رو بگیرن، یعنی کشتی های سالم. اونا اومدن این کشتی رو دیدن، دیدن بابا سوراخ داره، گفتن اینو ولش کن، این به درد ما نمیخوره، تازه بریم وصل پینه کنیم. لذا اون کشتی و کان ورا همارا داره به موسی میگه و بود پشت سر این یتیم ها، یعنی افراد فقیر، ملکون، صاحبان کشتی که فقیر بودن پشت سر اینا یه ملکی بود، پادشاهی بود، البته ماموراش بودن دیگه نه خودش. میگرفت اون پادشاه هر کشتی رو به غصب، ای کل سفینت سلیمه، هر کشتی سالمی رو، اینجا کلمه سالم افتاده، ولی ما میفهمیم که اون افراد کشتی های سالم رو میگرفتن، چون اگر بنا باشه هر کشتی رو بگیرن چه سالم چه معیوب، دیگه سوراخ کردن تو که فایده نداره که، چون تو میگی من معیوب کردم، اون وقت پادشاه هم گفته بود هر کشتی رو بگیرید، خب سوراخ کردن تو چه فایده کرد جز اینکه ضرر زد؟ اونا میان کشتی سالم معیوب رو هم میگیرن دیگه. پس معلومه که دستوری که پادشاه داده بوده کشتی معیوب نبوده، کشتی سالم بوده. فعرت تو، پس از کجا میفهمیم که پادشاه کشتی سالم رو میگرفت؟ از این که گفت فعرت تو ان عیبه ها، گفت که من میخواستم که معیوب کنم، معلوم میشه که اگه معیوب کنه دیگه نمیگیرم، پس معلوم میشه که اونها کشتی های معیوب اصلا نمیگرفتن. حیث دل علی ان الملک کان لا یاخذ المعیبه، این دلالت میکنه، عرب تو ان عیبه ها دلالت میکنه، یه قرینه است دیگه، دلالت میکنه که ملک معیب رو، یعنی کشتی معیوب، معیب همون معیوب، معیوب رو نمیگیره. خب اینجا فصاحت هست، بلاغت هست، هیچ مشکلی نداره، اختصار هست، ایجازه. دومین مورد جمله، یعنی گاهی جمله ای رو ما حذف میکنیم، کما فی قوله تعالی فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم، گفت که توبه کنید به سوی بارئ، یعنی آفریدگارتان، برئه یعنی خلقه. خب فاقتلوا انفسکم، خودتون رو بکشید، ذالکم خیر لکم، این برای شما بهتر است در نزد خالقتان. فتاب علیکم، پس توبه کرد بر شما، یعنی توبه شما رو پذیرفت. اینجا یه چیزی افتاده، خدا گفت توبه کنید و فقتلوا انفسکم، یک دیگر رو بکشید، اینو خدا گفت. بعد اونا توبه کردند، بعد فتابو افتاده، فتابو یعنی اونا توبه کردن، یا فتوبتم یعنی شما توبه کردید، فتاب علیکم، خدا هم پذیرفت. ای فمتسلتم فتاب علیکم، یعنی اینجا یه جمله افتاده، خداوند میگه توبو الی بارئکم فمتسلتم، یعنی شما امتثال کردید، یا فتوبتم شما توبه کردید، فتاب علیکم، بعد خدا توبتون پذیرفت. نه اینکه توبه نکرده یهو پذیرفت. خب مثل این که مثلا میگم که من به زید گفتم که برو مسجد از این کارهایی که کردی توبه کن، خب مردمم به زید اقبال کردن، پذیرفتن زیدو، معلوم میشه که زید اون وسطش یه جمله افتاده، زید رفته مسجد این کارهایی کرده، حالا مردمم پذیرفتن، ولی الان نکرده مردم پذیرفتن، این که نمیشه که، پس معلوم میشه یه تیکی افتاده. خب پس یه کلمه بیفته مثل اون، یه جمله بیفته مثل این، چند جمله بیفته، کما فی قوله تعالی در این مثال چند جمله افتاده. انا و انبئکم به تعویله فارسلون یوسفو، بله فارسلون، بله انا و انبئکم به تعویله، پادشاه خوابی دید و اون کسی که پیش پادشاه گفت بود، گفتش که انا اونبه بکن، من خبر میدم به شما، به تعویله یعنی به تفسیر خواب و به تعویل خواب خبر میدم. فارسلونی یعنی من، ارسلونه همون نی بوده، فارسلون یعنی منو بفرستید، منو بفرستید زندان. بعد یهو میگه یوسف ایها الصدیق افتنا، ادامه آیه این است که یوسف و ایها الصدیق، ای یوسف ای صدیق به ما فتوا بده که اگه کسی این خواب ببینه اینطوری بشه، اینطوری بشه، چطوری میشه. اینجا چند جمله افتاده، بعد از اینکه گفت منو بفرستید این جمله ها افتاده فارسلونی الی یوسف. اولا نگفته که اینجا تو قرآن نگفته که ارسلون منو کجا بفرستید، اینجوری بوده جمله، اینجوری بوده ارسلونی الی یوسف، من رو به سوی یوسف بفرستید. برای چی؟ اولا منو به زندان بفرستید پیش یوسف. برای چی؟ لأستعبره الرؤیا، تا از او بپرسم. فارسلوه، پس اونا فرستادن، اون آمد پیش یوسف، با یوسف چاخ سلامتی و حال احوال کرد و دیده بوسی کرد، چون مدت ندیده بود دیگه. بعد از اینها گفت یا یوسف، یوسف ایار، این همه یهو افتاد. خب اینا که افتاد آیا از بلاغتون بود که طرف بفهمه؟ آیا میشه از یه آیه قرآن فهمید؟ بله. گفتش که منو بفرستید. خب از کجا میشه فهمید که این گفت منو کجا بفرستید؟ به زندان بفرستید یا مثلا بفرستید به جزیره کیش مثلا فرض کن، معلوم اینجا که نیست که به کجا بفرستید. اینجا نه، معلوم میشه چون بعدش داره که میگه یوسف. یوسف کجا بود؟ تو زندان بود، تو جزیره کیش و قشم و لاوان که نبود که بفرستن اونجا. این که بعد به ادامه داره میگه که یوسف، معلوم میشه که خب حالا از کجا معلوم میشه که رفت تعبیر خواب بپرسه. میگیم آخه یوسف قبلا تعبیر خوابش رو کرده بود، چون زندانی دیگه نبود اونجا که تعبیر خوابه. خب اون وقت دیگه از کجا میفهمی؟ میفهمی اونجایی که گفت که من خبر میدم، من خبر میدم منو بفرستید. معلومه که خودش که بلد نبود تعبیر خواب، اگه بلد بود که دیگه نیاز نبود بگه منو بفرستید. پس اینجا چند جمله افتاده، ولی از چند جمله از همین انبئکم در میاد، از همین یوسف در میاد، از همین قبل و بعدش که نگاه میکنیم این چند جمله که وسطش افتاده روشن میشه. انا انبئکم به تعبیری فارسلون، اولا گفته ارسلونی الی زندان پیش یوسف تا من از او بپرسم. پس فرستادن او را، او رفت یوسف را دید، حال احوال هم کرد، بالاخره این کار رو هم کرده دیگه، همینطوری که نرفته که بگه که یهو خطاب کنه یوسف، نه، رفته حال احوال کرده، چاخ سلامتی کرده، شاید حالا یه چایی هم با هم خوردن، بعد گفته که یه نفسی تازه کرده، بعد گفته که یوسف، یا مثلا یوسف پرسیده که مثلا شما کجایی، چرا خبری از ما نمیگیری، این از یوسف پرسیده حالش رو، مثلا چرا لاغر شدی، یا زندان به سخت گذشته، یا همه اینا گذشته، بعد یهو حالا میگه یوسف ایها الصدیق به ما خبر بده. این همه چیز اینجا حذف شده. خب این حالا بلاغته؟ بله بلاغته، چون هیچ خللی به معنا وارد نکرده. طرف که اینو میخونه قرآنو و ترجمه رو هیچ احساس نمیکنه که اینا رو میفهمه که فرستادنش رو رفت و یوسف رو دید و چاخ سلامتی کرد و پرسید و، ولی احساس نمیکنه که اینجا نگفتن پس من نفهمیدم. این عین بلاغته. وقت تقدم الکلام، و واقعا هم حالا باید ما تو صحبت هامون اینطوری باشیم، تو صحبت همون اگر طرف میفهمه از جمله های ما دیگه رود درازی اون قسمت هاشو نکنیم. حالا تو همین فیلم ها نگاه کنید، تو فیلم هایی که میسازن اینا واردن دیگه، فیلم ها رو گاهی طوری مینویسن که یه قسمت هاشو که میندازن طرف بقیه شو که گوش میکنه دقیقا میفهمه. بله خب وقت تقدر نمار کلام هاز از ضرب مفصلن فی بابل هست. این تمام شد. ضرب ثانی، البته ممکن است که اینایی که درس رو گوش میدن به بنده خیلی ایراد بگیرن که شما زیاد توضیح میدید، فرض میکنید که خدای نکرده ما کند فهم هستیم، ولی خب بنده که زیاد توضیح میدم ممکنه که مثلا فرض کنید 100 نفری که این سیدی رو گوش میکنن 95 نفرشون کند نباشن، ولی ممکنه یه 2 نفری 3 نفری توشون. بالاخره ما ناچاریم که وقتی که یک کاروانی داره پیاده به مشهد میره ممکنه که همه سرحال و قبراق باشن، ممکنه 2 نفری هم سنشون بالاست و با عصا راه میرن، کاروان ناچاره که رعایت، یعنی 100 نفر معطل بشن به خاطر اون 2 نفر، ولی چاره نیست. ولی اونایی که خب بالاخره حالا تند، یعنی زود متوجه میشن، میتونن سی دی رو تند کنن، کامپیوتر دیگه میتونن سی دی رو تند کنن. من خودم که تند میکنم مثلا نیم ساعت رو توی یه روب گوش میدم، اونا میتونن از طریق تند کردن استفاده کنن و سریع مطلب رو بگیرن و اونا هم اذیت نشن. اونایی هم که در واقع یه خورده سختشون از عبارات، ممکنه عبارات ها رو نتونن متوجه بشن، اینا هم به خاطر اون گاهی عبارات ها رو میخونم، ما ناچاریم که پا به پای اونها پیش بریم، ولی اونها تعدادشون ممکنه کم باشه، ولی خب همون تعداد کم ما رو ناچار میکنه. از ضرب الثانی ایجاز القصر، دومی هستش که اسمشو گفتن ایجاز القصر. از ضرب اول ایجاز الحصر بود، دومی ایجاز القصر بود. قصر یعنی در واقع اختصاص دادن، و یکونو به تضمین الفاظ القلیله معان کثیره من غیر حذف. ایجاز قصر این است که تضمین یعنی در ضمن قرار دادن، در ضمن قرار میدیم الفاظ قلیل را، در ضمن الفاظ قلیل قرار میدیم معانی کثیر را. تضمین یعنی در ضمن قرار دادن، یعنی در ضمن الفاظ قلیل قرار میدهیم چه چیز را؟ معانی زیاد را، معانی زیادی را در ضمن الفاظ کم قرار میدیم. من غیر حذف، حذفی هم اینجا نمی کنیم. و بحث تضمین را هم اگر خانم‌ها اینجا بخونن، که در بحث تضمین توی همون کتاب تجزیه ترکیب دو که خوندید، نکات نحوی تجزیه و ترکیب، کلمه تضمین آمده اونجا یه صفحه بحث شده و تا همون صرف کار برده هم البته هست به اختصار. و هاذا الضرب، بله، و به هاذا الضرب تفاوت البلغا و تفاضل الفصحا. و با این قسم دوم هست که بلغا با هم تفاوت پیدا کردند و فصحا بر یکدیگر برتری پیدا کردند. مثلا میگیم این آقا فصیحه، این آقا فصیح‌تره، چون این آقا تونسته معانی بیشتری رو در الفاظ جا بده، این آقا تونسته معانی کمتری رو جا بده. اونی که معانی بیشتری رو جا داده میشه فصیح‌تر، بله، و بلیغ‌تر. و مثالش، مثالی که اینجا زده، و من الطف امثلتی از لطیف‌ترین مثال‌هاش اینه، ولکم فی القصاص حیاتون، که این رو انشالله جلسه بعد با توضیحات دیگه، توضیح نمیخواد، فکر میکنم سریعتر بتونیم بخونیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.